بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در احکام عقد فاسد بود و به مناسبت رسیدیم به قاعده کل عقد سلام میکن یزمن و به صحیحی یزمن و به فاسده و کل عقد لا یزمن و به صحیحی لا یزمن و فاسده. در اینجا گفتیم باید مطالبی رو مطرح کنیم. اول اقوال در این قاعده بود و دوم هم محتوای قاعده و امروز می رویم به اون الله به سراغ بحث سوم مدارک قاعده و هو العمده. عمده این است که ما ببینیم مدارک این قاعده چیست. اگر مدارک قاعده روشن بشود محتوای قاعده، فروع قاعده، جزئیات قاعده، موضوع قاعده، همه اینها بر اساس مدارک باید مدارک روشن بشه. همانطور که ملاحظه کردید مدرکی را که شیخ طوسی رضوان الله علیه روی اون تکیه کرده همون قاعده اقدامه. قاعده اقدام میگه لأنه دخل علی ان یکون المال مضمونا علیه، به عنوان زمان داخل شده. مثل اینکه ایشون تنها دلیلش رو در این مسئله همون اقدام گرفت. صاحب مسالک مدرک دومی هم بران افزوده که قاعده علالیده، علاوه بر قاعده اقدام صاحب مسالک قاعده علالیت رو هم افزوده. این دوتا مدرک معروفه، میگه اقدام و دیگری علالیت. حالا شرح میدیم انشاءالله. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه مدارک دیگری بران افزوده باز. تمسک به روایات مختلفی در این مسئله کرده. بعد از مرحوم شیخ هم باز مدارک دیگری بران افزودند و لذا مسئله زو مدارک شده، نه تنها قاعده اقدام و علالید بلکه مدارک دیگری هم آن افزوده شده و ما همه اینها رو جمع‌بندی میکنیم و تحت شماره ذکر میکنیم. منتها از اون شروع میکنیم که از همه بقیه ما مهمتره و العمدت و فی المقام، الاصل و الاساس فی المقام. فنقول و من الله التوفیق. اولین دلیلی که برای این مسئله می شود اول قاعده کل عقد یزمن و صحیحه، حالا اصل قاعده می گیم عکس شکار نداریم، کل عقد لا یزمن بمونه، اولین و مهمترین و عمده ترین دلیل قاعده احترام اموال مسلمین و منابع و اعمالشونه. مال مسلم محترم، یه قاعده است. منافع متعلق به او هم محترمه، اعمال او هم محترمه. ریشه این قاعده احترام اموال مسلمین چیه؟ ریشهش بناء عقلاست. انحصار به مسلمین هم نداره.
حرمت مالی که حرمت دمه،
اونا امضای ایناست، اونا همش امضای. میرسیم الان انشاءالله. اصل اساسی این است که بناء عقلا بر این است که اگر کسی مال مشروعی به دست آورد، اجازه نمیدن کسی مزاحمت کنه. واقعا اذا حصل عند انسان مال مشروع من اسباب مشروعه، اجازه مزاحمت نمیدهند. منافع مشروعی داره، اعمال مشروعی داره. من نه عملی کتابت دارم، خیاطت دارم، اجازه نمیدن به کسی مزاحمت نسبت به منافع اموال اعمال مشروع کسی بکنه. و اگر کسی مزاحمت کند، در اولین فرصت میگن برگردون. و اگر هم تلف شده است، تدارک کن. این هست انصافا بین عقلا یا نه؟ قبل طلوع الاسلام، از اون اولین زمانی که مالکیت شخصی به رسمیت شناخته شد در میان بشر، این بوده دیگه. کسی حق تعرض و مزاحمت به اموال دیگران نداره، و اگر متعرض شد، در اولین فرصت باید بازگرداند، و اگر تلف شده است باید تدارک کنند. آیا واقعا این بنا عقلا هست یا نه؟ معنا هست، قبل از اسلام هم بوده. نه اجازه میدهد، نه اجازه اخذ و عقد فاسد میدهد، و نه غیر ذالک. عمدن، سهوان، قصبن، غیر قصبن اموال دیگران به دست شما افتاد، شما متوجه شدید، در اولین فرصت باید بازگردانید. و اگر دست شما باشد و تلف بشود، زامنید. یه بنا عقلاییه. و به عقیده ما این بنای عقلایی در عمق مفهوم ملکیت افتاده. در عمق مفهوم ملکیت، اصلا ملکیت شخصیه، اصلا معنا و مفهومش همین. معنا و مفهومش همین. اون روزی که بشر ملکیت شخصیه رو ابداع کرد، اعتبار کرد و گفت که هر شخصی مالک اموال خیش است، اموالی که از طریق حیازت، صنعت، کشاورزی به دست آورده است. معنی ملکیت شخصی یعنی شما مزاحم من نشید، و اگر من از بین بردی جبرانش کنید. این تو معنی ملکیت شخصی افتاده بوده. این قاعده احترام اموال مسلمین انحصار به مسلمین نداره، قاعده احترام اموال انسان ها، اموال مشروع، اموالی که از طریق ملکیت شخصی در آمده. دقت کردید؟ خط سیر مسئله رو به دست بیارید. برای بحث در قاعده زمان، در کل عقد یزمن و وصیه، یزمن و فاسده، رفتیم روی مدارک. چندین مدرک مسئله داره. اولین مدرک قاعده احترام اموال مسلمین، رفتیم به سراغ قاضی احترام. این منحصر به مسلمین نیست، قبل الاسلام هم بوده، بعد الاسلام هم بوده، در میان پیروان مذاهب هست، در میان منکران مذاهب هم هست، مادیین هم هست که اموال مالکانی شخصی را بهش احترام میذارن. و معنی این احترام، مزاحمت جایز نیست. یک، اگر تسلط و غصب یا بدون غصب دست شما افتاد در اولین فرصت برگردون. دو، اگر طلب شده جبران کن. سه، این آثار رو بر این احترام بار میکنن. و بعد رفتیم جلوتر، دیدیم این در عمق و بطن مفهوم ملکیت شخصی افتاده. معنی ملکیت شخصی اینه که اگر مال کسی بود دیگر حق مزاحمت نداره، اگر مزاحمت کرد در اولین فرصت باید رفع مزاحمت کنه، و اگر تلف شد در اولین فرصت باید جبران کنه. این ریشه اصلی مسئله است بقیده. و من هنا یظهر که روایات عدیده که از شرع مقدس در این زمینه به ما رسیده امضای این بنا اغلایی است. علی ید ما اخذت حتی تو عدی، این یه حکم تعبدی نیست. آیون آمدن این رو یه دلیل مستقل در مسئله گرفتن، شهید ثانی در مسئله یک دلیل مستقل گرفته، مرحوم شیخ به عنوان دلیل مستقل ذکر کرده، حواشی مکاسب به عنوان دلیل مستقل ذکر کردن. علیت امضای همون بنا اغلاست، یه دلیل مستقلی نیست، تأسیس نیست، امضاست. و ها کذا روایت لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه. آیا این یک تأسیس من الشرع المقدس الاسلامی است؟ یا این امضا همون بنایی است که عرض کردم؟ اینم به امضاست، لا یحل مال امرئ المسلم الا عن طیب نفسه. یا حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. من اینا سراغ اسناد و دلائل ایناش نمیرم، چون اینجا ضرورتی براش نمیبینم، اینا را همه را به عنوان امضا میبینیم و داریم بحث میکنیم. یا مثلا روایت دیگری، انه لا یصلح الذهاب حق احد، این رو هم نقل کردن، شیخ هم ظاهرا در مکاسب داره، ماشین هم دارن، انه لا یصلح الذهاب حق احد. پس علی ید ما اخذت، این یک، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این دو، حرمت و مال المؤمن که حرمت دمه، سه، لا یصلح الذهاب و حق احد، چار، همه اینها ظاهرا امضا است، امضا همون بنایی است که از بیه عقلا در مسئله ملکیت شخصی و مفهوم و مفاد ملکیت شخصی این است که باید کسی مزاحمت نکنه، اگر مزاحمت کرد رد کنه، اگر نمیتونه رد کنه جبران کنه. این معنی محتواش مدرک ما بنای عقلا میشه با این امضاءات شرع، شرع امضا کرده. احترام مالی مسلم مدرک ماست. مدرک قاعده احترام چیه؟ بنا عقلا. ریشه بنا عقلا چیه؟ مفهوم ملکیت. ای داره میروش ریشه های پایین تر. بله، ولی سیر طبیعی مسئله این است که به قاعده احترام توسط جستن. درسته، قاعده احترام یه قاعده ایست، جز قواعده. این قاعده احترام از کجا نشأت میگیره؟ از اون بنا. اون بنا از کجا نشأت میگیره؟ از حقیقت ملکیت، از اونجا نشأت میگیره. و این روایاتی هم که در شرع مقدس وارد شده، اینا هم امضاست، تمام اینا امضاییست درباره این بنایی که از ناحیه عقلاست. به عقیده ما بهترین دلیل برای قاعده ما یزمنو به سیه یزمنو به فاسده همینه که از ناحیه قاعده احترام اموال انسانه، نه اموال مسلمین. اموال انسان هاست، اموال مشروع. البته گاهی استثناء هم داره قاعده احترام، گاهی طبق قانون شهر یا دولت مالیات به زور میگیرن، اون احترام مال هم میزنن. اینا قوانینیست استثنائی، ضرورتهاییست که جامعه درگیر بهش میشه و بعد اموال اشخاص گاهی به زور به عنوان مالیات اسلامی یا مالیات قانونی که میگیرن بگیرن. اون یه حساب است، جریمه میکنن به زور میگیرن، مالیات هست به زور میگیرن. اونا استثنائات، استثناء در هم قانونی هست، ولی لولا قوانین استثنائیه طبیعت مطلب ایجاب می کنند مزاحمتی نشود، و اگر مزاحمتی بشود جبران بشود، رد بشود، و اگر نمیشه جبران بشه. و من هنا یظهر، این سیره ای که بعضی ادعا کردن سیره مسلمین نیست و سیره متشرعه نیست، بل سیرت العقلا، سیره ای که بعضی استدلال کردن در مانحنفی در مصباح الفقهاء میگه محکمترین دلیل سیره است. سیره ای به عنوان سیره مسلمین نیست که برش میگردن به زمان معصومین و امضای معصومین، نه آقا، سیره ایست من ناحیت العقلا قبل از اسلام هم بود، قبل از اسلام بود این سیره بوده. کسی مال کسی صرف میکرد، خب باید بیاره بده، گفتگو نداره. پس من هنا یظهر، اون روایات دلائل برأسهی نیست. ببینید آقایون اینا دلائل مستقل ذکر کردن، علالید یه دلیل، لا یحل مال امرئ مسلم یه دلیل، لا یصلح ذهاب حق احد یه دلیل، اینا هر کنون یه دلیل بودن. ما اینها رو ادله مستقلی نمیدونیم، همه اینها رو امضا میدونیم برای اون بنا عقلا. یه مطلب، مطلب دیگه است، سیره هم که ادعا شده سیره عقلایی است، نه سیره متشرعه یا سیره مسلمین. همه اینا شد یک کاسه. تمام این روایات و قاعده ید و که دلیل مهم قاعده ید شمرده بودن، قاعده ید و این نمیدونم همه اینها و این روایات و این سیره، همه برگشت تحت قاعده احترام اموال مسلمین یا احترام اموال انسانها و نشأت گرفته از حقیقت ملکیت شخصیه و محتوای ملکیت شخصیه. این دلیل عمده مسئله قاعده مایزمنی که خیلی از ادله برمیگرده زیر چتر این دلیل و جمع میشود زیر چتر این دلیل. این دلیل اول. در اینجا دو مطلب باقی میمونه که من باید بگم برم سراغ دلیل دوم. اولین مطلبی که در اینجا ما داریم این است که قاعده احترام اموال و منافع و اعمال شاید از یک از قاعده ما یزمن باشه. یعنی قاعده ما یزمن او سعودائرتن از قاعده احترام باشه. این اشکال داره. چطور؟ قاعده ما یزمن در اموال جاری میشه، در اجاره جاری میشه که منافعه، در اعمال جاری میشه، کسی اجیر دیگری شد با یه اجاره فاسده ای، شخصی با اجاره فاسده ای آمد اجیر شما شد. بالاخره شما باید غروب آفتاب که میشه پولی بهش بدید یا نباید بدید آمد به شما کار کرد، اجارش فاسد. یا اجاره میکنند اشخاص و یا اجاره میکنند اماکن رو. این اجاره که مردم میکنند مهمان خانه ها رو، این اجاره شون اجاره فاسده است، چون وقتش معلوم نیست. شما میرید مسافر خودی چند روز میخواید بمونید معلوم نیست، این اجاره فاسده، چون اجاره صحیح باید مدتش معلوم باشه. حالا غالبا که مشخص نمی کنن، من اونو میگم غالبا مشخص نمی کنن چند روز میخواید بمونن، اجاره فاسده. حالا شما اجاره فاسده موندی، بالاخره باید آخر کار پول بدی یا نباید بدی؟ مسلم باید بدی دیگه، حالا اجرت المسما ندی اجرت المثل که باید بدی. در همه اینها قاعده مایزمن جاری میشه، این قاعده احترام هم حاکم بود در اجیر، در اجاره منافع، در املاک. ولی در مثل نکاح چطور؟ نکاح چطور؟ نکاح هم از چیزهایی که یزمن و صحیحه، یزمن به صحیحه یعنی مهریه داره، مجانی نیست. آمدیم این نکاح فاسد شد، آیا نکاح فاسد هم مهر داره؟ کار به روایات خاص و ادله خاصه نداریم، ما در محور قاعده ما یزمن داریم بحث میکنیم. آیا نکاح فاسد را میشود تحت قاعده ما یزمن انداخت؟ ظاهر قاعده ما یزمن که عامه دیگه، اما دلیل ما احترام اموال مسلمین بود. آیا مسئله نکاح را هم میگیره؟ مشکل است که ما بتوانیم، مگر یه توسعه شما بگید، بگید بالاخره اعراض مسلمین یا بزء مسلم مثلا این را هم شما شبه مال بگیرید. بدون توجیه نمیشه توسعه داد، منفعت نیست دیگه، جز منافع نیست دیگه. مگر عمست مگر عمست که جز منافع باشه؟ منافع که نیست. شما یعنی مهر و سمن میدونید؟ سوال، مهر و مال و اجاره میدونید؟ میدونم مال و اجاره است، سمنه که سمنه، درست تو روایات تشبیه شده لأنه یشتریها بعقل السمن، ولی واقعش که سمن نیست، مخصوصا در عقد دائم. حالا باز عقد متعه بویی از هنده مستعجرات داره، ولی باز اجاره نیست. بالاخره حقیقت ازدواج اجاره نیست، اجاره است، اجاره مرأه است، نیست حقیقتش. فلذا اگر ما بخواهیم به قاعده احترام اموال بچسبیم و از راه احترام اموال و منافع و اعمال و اینها وارد بشیم، این دلیل ما نمیتوانه کل این قاعده، قاعده رو محدودش میکنیم. مگر اینکه با همین توجیهات که بگیم بابا اموال یه معنی وسیعی داره، منافع یه معنی وسیعی داره، حتی مسئله نکاح هم جزء منافع شامل میشه، بنابراین اون احترام اموال و منافع تا اینجا را هم میگیره، اگر این توسعه رو بدید در قاعده احترام، بعد این عمومیت کل ما یزمن و بسیه داخله. اما اگر شما یه همچین توسعه قائل نشوید، این قاعده محدود خواهد شد به قاعده احترام. قاعده ما یزمن محدود می شود به دایره قاعده احترام، زائد بر اون چیز دیگری نمی توانیم بگیم.
شما نه همشین
قاضی زمان ما قاضی زمان که روایت آیه نداره محدودش میکنه، ناچار میشه. اگه دلیلمون این باشه گفتم ما باید بریم سراغ دلیل تا وسعت و ضیق قاعده زمان روشن بشه. نحن ابناء دلیل، قاعده زمان رو محدودش میکنیم به حدود قاعده احترام. قاعده زمان رو کل عقد یزمن محدودش میکنیم به حدود قاعده احترام، زائد بر اون نمیگوییم. مگر از قدم با این توجیهات و با این شم الفقه ها که آقا منافع اعم یشتری ها و عقل سمن و این تعبیرات هم هنه مستعجرات در باره نکاح متعه داریم، آتو هنه اجوره هن تعبیر به اجر شده در قرآن مجید، و بعد بگیم اینها دلیل بر این است که این هم اگر منافع نیشه به منافع. بنابراین اگر این بگیم وقتی دیگه هر دو تطبیق به هم میکنه. یه نکته که باید روشن باشه. و اما نکته دوم که نکته مهمی هست این است، تلف عین یا منافع چهار صورت درش تصور میشه. یتصور فی تلف اربع صورت. صورت اولا این است که شما اتلاف کنید، غذایی به بیع فاسد خریدی خوردی، اجاره با اجاره فاسده کردی و نشستی توی این خانه، توی این مهمانخانه، کارگری را بدون اینکه صیغه بخوانید و اجاره صحیح باشه، با صیغه فاسد، با عقد فاسد، اجاره فاسد آوردی تو خانه کار بکنه. خیلی ها این کار میکنه، اجاره فاسد خیلی ها دارن. آقا بیاد امروز اینجا کار کنید، چند چقدر؟ میگه انشالله دعوامون نمیشه. این دعوامون نمیشه که این اجاره نشود. خب در تمام اینها شما استیفا کردی منافع، اتلاف کردی، خوردی اون غذا رو که به بیع فاسد خریدی، این اتلاف. پس گاهی تلف مستند به اتلاف، این صورت اولا. صورت دوم این است که نه، اتلاف نبوده، تلف شده، ولی که توأم بوده است با مسامحه کاری و تفریط. تلف من ناحیه تفریط شده. شما آمدی مقبوض به عقد فاسد و گذاشتی این دم در، مراقبم نبودی، این چمدان آمدم بردم، دوز آمد برد، شما اتلاف نکردی ولی تفریط کردی، درست نگهداری نکردی. شیشه ای را خریده بودی مقبوض به عقد فاسد، درست چیزش نکردی، حفظش نکردی، یه جایی گذاشتی که با یه باب افتاد و شکست، تفرید کردی. ولو اتلاف نتونیم بگیم، ولی تفرید کردی. این دو. سوم این است که نه افراد کردی، نه تفرید کردی، نه اتلاف، هیچ، خودش تلف شد. منتها پیش شما که بود تلف شد، اگر پیش صاحبش بود تلف نمی شد. مثالش مثل چی مثلا میشه؟ پیش شما بود تلف شد، اگر پیش صاحبش بود تلف نمی شد. شما نه اتلاف کردی نه تفرید، اما پیش شما بود تلف شد، پیش صاحبش بود تلف نمی شد. مثل چی مثالش؟
مهارت نداشته مثلا؟
نه، مهارت نداشته نگید، اون تفریطه، باید بری یه ماهری بیاری. مثل این است که شما مقبوض به عقد فاسد آوردی تو خانت، امشب دوز آمد خانه تو رو زد برد، یا بمب صدامیان کافر افتاد و از بین برد. اما اگر اونجا بود خانه مالک اصلی بود، از بین نمی‌رفت، اونجا رو نزد، اونجا رو نزن. اینجا شما نه افراطی کردی، نه تفریطی کردی، نه ائتلافی کردی، فقط پیش شما که بود از بین رفت، اگه پیش صاحبه شد از بین نمیرم. این سه صورت. صورت چهارم آن است که این علا کل حال از بین میرفت، چه پیش شما چه پیش صاحبه. صورت چهارم این شد که این از بین علا کل حال میرفت، چه پیش شما چه پیش دیگری. خوب دقت کنید، این مسئله است که فقهای ما متعرض نشدن. ما در باب زمانات این بحث رو در اون کتاب چیز بود، دیات بود، ظاهرن مطرح کردیم، اینجا مطرح میکنیم، بعدن هم باید مطرح کنیم، ببینیم چه باید کرد برای این مسئله که متعرض نشدن. علا کل حال از بین میرفت، منتها این خودش دو شکل داره. این شکل چهارم خودش دو شکل داره، یه وقت عامل خاصی داشته، یه وقت عامل عامی داشته. عامل عامش مثل یک سیل و زلزله، سیل و زلزله آمد، تمام خانه های مردم این شهر خراب شد، این مال پیش بایع بود نابود می شد، پیش مشتری هم باشه نابود می شد، هر کجا بود نابود می شد. سیلی آمد تمام این روستا رو برد، مثل همین سیل هایی که اخیراً در جنوب آمد، تمامی روستا رو برد و یک زمین بیاض گذاشت. حالا اگر مقبوض به عقد فاسدی بوده، تو خونه زید بود آب می بردش، تو خونه مالک اصلی هم بود آب می بردش، بالاخره سیلاب آمد برد، این بلای آب بود. یا نه بلای خاص بود، خانه بایع و مشتری را هر دو دزدیده، همه مردم اینطور نشدن، این دوتا را با هم دزدیده. اگر خانه بنده بایه مالک اصلی بود، این دزد برده بود، اگر خانه مشتری هم بود، دزد برده بود. عذر عام عذر خاص. حالا این که میگیم، دقت کنید نتیجه گیری، این که میگیم بنای عقلا بر زمانه، میگن کسی که مزاحمه حق و مال دیگران شد زامنه، در هر چهار صورت عقلا میگن با جبران کنه، یا در سه صورت اولا. سه صورت اولا که مسلم با جبران کنه، تلف کردی مال مردم، چه به قصد چه به مقبوض به عقد فاسد، مال مردم تلف کردی، خب بیا بده دیگه، این که چک و چک نداره. تفریط کردی، بیا بده. صورت سومه، پیش خود مالکش اگر داده بودی به مالکش، سالم من تو خانت، تو تو خانت نگه داشتی، دوز آمد همونو برد، هم اموال تو رو برد، کوتاهیم نکردی. باز من مالک میتونم بگم آقا شما چرا نیاوردی مال ما رو بدی، شما ضامنی، تو خانه خودم بود سالم میماند. میگه من کوتاهی نکردم، والله بالله خوب بی خود نگه داشتی مال مردمو، میخواستی به صاحبش بدی، چرا گذاشتی اینجا مسئول. این سه صورت میتونیم بگیم باید جبران کنیم. اما صورت چهارم چطور؟ کسی بیاد یخه طرف رو بگیره، آقا چرا مال منو نیاوردی؟ میگیم سیل آمده برده. میگه علالیده ما حضرت، حتی تو عدی تو باید ادا بکنی. میگیم بابا تو خونه تو بود میبردش آب، خانه ما بود میبرد، زلزله همه آبادی ویران کرده، من در این دخالتی نداشتم، نقشی نداشتم. آیا واقعا قاعده احترام تا اینجا رو هم میگیرد؟ این است که در کلمات فقها مطرح نیست. در این اواخر دیدم بعضی از آیون میگن
در صورتی که عامل طرف عام باشه چرا به زامنه،
همین دیگه ظاهر کلمات فقها این است، همه جا زامنه. قاعده علالیت رو عام میگیرن، میگن علالیت ما اخذت حتی تعدی ولو به مطلف سماوی بدون دخالت این ظاهر عام میگن. در حالی که اگر ریشه بنای اقلا بوده باشد، ظاهرا بنای از اقلا در این مسئله نیست.
جا اینجا اگر
پیش غیر
صاحب مال
هم باشه
حداقلش اینه
که مذمتی نداره. ببینید این مقبوضه، اجازه بدید این مقبوضه به عقد فاسده. بنده یه معامله فاسدی کردم، فرض کنید نمیدانستم من معامله فاسده، نمیدانستم من جاهل بودم، نگید قاسب، قاسب رو حالا برسی، من نمیدانستم فاسدم بوده، بردم خانه خودم، بعدن سیل آمد تمام آبادی رو برد. شما بیای یخه اینو بگیری میگه آقا معامله که فاسد بوده، علل ید ما آخرت شامل حال تو هست. هر کسی که مقبوض به عقد فاسدی را داشته باشه، چه عالم چه جاهل، زامنی بیار بده. اطلاق کلمات علما آیا یه همچه میگه آقا این من که دخالتی نداشتم، سیل تمام آبادی رو برده، خب اینم برده، عمدنم که من این کار نکردم که بگه قاسبی، القاسبی اخذ و اشق الاحوال، چی من بیارم بدم؟ اینجا قابل تردید است که ادله زمان بنا و قلا اینجا رو بگیره. انقلت دقت کنید، من انقلت و قلت بگم این بحث رو تکمیلش کنیم امروز. انقلت به این که خب قاعده علالیت که عامه، علالیت که قید و شرط نداره، مطلقه، حال به ناقلا شامل نشه. علالیت ما اخذت حتی تعدی،
این علالیت که ضعیف مدرکش میده
منجبره به شهرته، ما شهرت جابر میدونیم، خلافان لبعض این که جابر نمیدونم، به عمل مشهوره، مشهور به این استدلال کردن علالیت. چپ و راست فقها ها به علالیت استدلال میکنن باشه، تمام روایاتی که مدرکش ضعیف است اگر منجبره به عمل مشهور بشود حجت میشه، حجت میدونه. بنابراین خلاصه انقلت این شد، انقلت به این که قاعده بنا و قلا اگر شامل نشود، قاعده علالید ما اخذت حتی تو عدی، به قول بعضی هم میگن بیل بهش نخورده، این که اطلاق داره، میگه ما اخذت زامنی تا باید ادا کنی، مادام که ادا نکنی زامن هستی، زامن علالید ما اخذت، علالید ما. بنابراین صورت اول باشه، دوم باشه، سوم باشه، چهارم باشه، مطلق سوامی باشه، عذر عام باشه، عذر خاص باشه، همش قلنا این در صورتی هست که قاعده علالیت یک قاعده تعبدی باشه. بله اگر قاعده علالیت کان قاعدتن تعبدیتن، حق با شماست، واقعا اطلاق داره، علالید ما اخذت حتی تعدی. اما اگر گفتیم این امضای همون بنا و قلاست، کما اینکه گفتیم لو قلنا به اینکه این امضای همون بنای و قلاست، و قلا هم در این عذر قسم چارم میلنگند در اینکه زامن بدانند، میلنگن نمیگن شک داری از عدمیشی هرچی میخواد بگید. اگر گفتیم بنایی نیست، اینم امضای همون بنا اقلا هست، دیگه عموم و اطلاقی برای علالیت نمیماند. ما برای بنای اقلا امضای همانی، اونم که محدوده، اینم محدود میشه. حالا من یه جنبندی کنم، این در نظر مبارکتون باشه، ما باز باید سراغ این مسئله بیاییم. فراموش نکنید بنای اقل، فراموش نکنید تلف چهار نوع دارد. ظاهر فقها ما این است در هر چهار جا زامنه، همه جا قاعده علیت رو بگن قاعده زمان، ولی این قسم چهارم قابل تردیده، قابل شکه، ولی متعرضم نشدن، صحبتم روش نکردن، ولی قائل شدن به زمان در اینجا مشکله. ترجمه فرمایید. درسته قاعده علیت یه قاعده عامیه، اما این در صورتی است که قاعده تعبدیه تأسیسیه باشد، اما اگر قاعده امضاییه نسبت به بنا عقلا باشد مشکل می شود احس کردن به اطلاق یا عمومی. خب جنبندی بحث امروز ما این شد که ما از میان تمام ادله‌ای که برای قاعده ما یزمن آورده شده یک دلیل رو بیشتر ذکر نکردیم، و اون قاعده احترام اموال و منافع مشروع انسان هاست. بسیاری از ادله رو هم برگردوندیم به این، روایات رو هم امضای این بنا گرفتیم، سیره رو هم بازگردوندیم به این، همه اینها دلیل اول ما شد. منتها در زیر این دلیل اول دو نکته داشتیم. یه نکته این است که ممکنه این دلیل محدودتر از اون قاعده باشه. اگر محدودتر باشه قاعده رو قچیش میکنیم، کوتاهش میکنیم. قاعده که به اصطلاح وحی آسمانی نیست، متخذ از این ادله است، محدودش میکنیم. نکته دوم انواعی که برای تلف تصور میشد که در سه نوعش میتوانیم قائل بشیم به زمان، اما در نوع چهارم مخصوصاً عذر عام قائل شدن به زمان مشکل. فردا علی الظاهر و الله العالم که مباحثه تعطیل به مناسبت روز انقلاب انشاءالله، و روز شنبه میریم سراغ قاعده اقدام رو مطالعه کنیم، چون قاعده اقدام هم روش خیلی بحث شده، مرحوم شیخ هم نسبتاً در مکاسب خیلی بحث کرده، محشین هم بحث کردن. دومین دلیل قاعده اقدامه، و انشاءالله دعا میکنید که اوضاع به هم مسیر آرامش و پیروزی و موفقیت انشاءالله پیش برود، و بتونیم روز شنبه بهتر به بحث ها ادامه بدیم. آمین یا رب العالمین.